بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد
اللهم صل علی محمد محمد.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اصالیب القسمه لعجل ان نقسم شیعه قسمتا صحیحه لابد من استیفاء جمیع ماله من الاقسام. بحث ما در قسمت اینجور رسید که در مورد روش های قسمت بحث بکنیم. اصالیب قسمت معنای روش های قسمت که این با انواع القسمه فرق میکنه. قبلا گفتم انواع قسمت یا قسمت کل به اجزا هست و یا قسمت کلی به جزئی هست، اما اینجا در مورد روش های تقسیم داریم بحث میکنیم. روش های تقسیم اجمالا خوب توجه داشته باشید، یا به نحو ثنائی هست نه ثنائی که از صنعت و اینها گرفته شده باشه، ثنائی و یا به نحو تفصیلی هست. اصالی به قسمت یا به نحو ثنائی هست یا به نحو تفصیلی هست، و خود تفصیلی یا به نحو عقلی هست و یا به نحو استقرایی. اینا رو تو جزوه اجمالا آوردیم. امروز چیزی که باید بخونیم در مورد طریقت قسمت ثنائی هست. ما قبلا گفتیم که یکی از شرایط تقسیم این هست که جامع و مانع باشه، شرط چهارم است اصول قسمت. خب اگر بخوام این شرط رو ما بگیریم بهش عمل بکنیم، لابدن باید از یکی از این اصالیب ثنائی و تفصیلی بگیریم عمل بکنیم تا جامع و مانعیت ما اینجا افاده بشه. اما در خصوص ثنائی بودن، تعریفش این هست که طریقی هست بین تردید نفی و اثبات. تردیدم نه معنای شک و اینها، یعنی رد و بدل کردن اقسام بین نفی و اثبات. چندان مثل این که کلمه رو وقتی میخوام تقسیم میکنیم میگیم یا دلالت بر ذات دارد یا دلالت بر ذات ندارد. یه طرفش اثبات هست، دلالت بر ذات دارد یا دلالت بر ذات ندارد. حالا اونجایی که دلالت بر ذات دارد، این ذات هم نه اینکه معنای مستقل باشه غیر از چیزی که در نفی خوندید، ذات در مقابل حدث، یا اشاره به ذات داره یا اشاره به ذات نداره. اونجایی که اشاره به ذات ندارد یا دلالت بر زمان دارد یا دلالت بر زمان ندارد. همینجور که ادامه میدیم دائره بین نفی و اثبات هست. چیزی قبلا تو تناقض خوندیم، مثل انسان و غیر انسان گفتیم که تناقض هم در مفردات هست و هم در قضایا که بعدا میخونیم، و رجوعشون باز حضرت علامه میگفت که قضایا در بل اصاله در مفردات هست یا در قضایا؟ میگفت در قضایا هست، میگفت در قضایا هست. خب مولا صدر رو میگفت اصالتا در مفرد هست، بعدا تصریف پیدا میکنه در قضایا. اینا رو قبلا اشاره کرد. خب اینجا وقتی تناقض شد احکام تناقض هم میاد. از احکام تناقض چی بود؟ لا یشتمان ولا یعتفا. هیچ وقت این دوتا قسمت با هم جمع نمیشن و هیچ وقت این دوتا قسمت قابل ربط از هم دیگر هم نیستن. خب داشتیم میگفتیم که این یا دلالت بر ذات داره یا دلالت بر ذات نداره، یا اونجایی که دلالت بر ذات ندارد یا دلالت بر زمان دارد یا دلالت بر زمان ندارد. خب قسمت اولش که دلالت بر ذات داره میشه چی؟ اس، دلالت بر ذات میکنه، ذات در مقابل حدث، نه اینکه معنای مستقل استفال ازش بفهمه. قسمت دوم که گفتیم دلالت بر ذات ندارد یا دلالت بر زمان دارد میشه چی؟ فعل، مثل ضربه، دلالت بر ذات ندارد. اینا آقا اینجا بحثای نحوی هم سطحی هم میتونیم اینجا مطرح بکنیم که فعل دلالت بر حدث به ماهو و حدث دارد، ذات همیشه درش فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی به شرط شیء از ذاتش هست. پس آقا فرق بین غسله، غسل، غسل، غاسل، اینا کرنه خیلی نزدیک به هم هستن دیگه. غسله دلالت بر هدف داره، ولی همیشه درش ذات دیده میشه، همیشه درش ذات دیده میشه، لذا فاعلشو یا نائب فاعلشو باید حتما بیاری. ضربه ضربه یا غسله غسله، این حتما به شرط شهید ذات هست. خب یه پله میایم پایین تر، مثل چی؟ مثل غسل. نه دیگه، مستر رو میخوایم بگیم، مستر غسل بود یا غسل؟ حالا هر کدوم غسل مستر بود، که این دلالت بر حدث به ما هو حدث میکنه، ولی آیا زاد به شرط شهید درش دیده میشه؟ چجوری بود مستر؟ لا به شرط از ذاتش بود. برای همینم که میگفتیم مستر گاهی عمل میکنه، گاهی اوقات عمل نمیکنه. مشتق مثل غاسل، غاسل هم دقیقا مثل همون چی هست؟ غسله، مثل مستر. دلالت بر حدث به ما هو حدث میکنه و لا به شرط از ذاتش هم هست. از همین جهت هم هست اسم فاعل گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه. اگر با ذات دیده بشه عمل میکنه، اگر با ذات نباشه دیده نشه عمل نمیکنه. فرقش با مستر چیه؟ اینا رو گفتیم دیگه. غاسل با غسل فرقش در حملشه، که توی مستر به شرط لای از حمله نمیتونیم بگیم زیدون عدلون، به شرط لای از حمله هست. میگه این که حمله اشتقاق قائل بشه، یعنی زو عدله. حمله که داریم بحث میکنیم آقا حمله مواطات هست، اتصالت در حمله مواطات هست. حمله اشتقاقی دیگه به تعبیر میره، داره همین هم بهش میگم مشتق، یعنی تعبیر به مشتق باید ببریش. و توی به شما سان چی مشتقات اینجوری نیست، یعنی لا به شرط از حمله هست. و یه چیز دیگه میمونه، اونم غسله که اسم مصدر، اونم دلالت بر حدث به موه و حدث میکنه، ولی به شرط لای از ذاتی، هیچگاه در ذات دیده نمیشه. از همین جهت هم از اسم مصدر هیچ وقت در فاعل عمل نمیکنه، در ذاتی عمل نمیکنه، چون اصلا لحاظش این هست که در ذات درش دیده نشه. حالا اینجا که بگید دلالت بر ذات میکنه یا دلالت بر ذات میکنه، اینها هم چی داشته باشه؟ فرض
مصدر اسم مصدر باشه.
گفتیم دیگه مصدر میتونه درش ذات دیده بشه، میتونه ذات دیده نشه، ولی اسم مصدر اصلا درش ذات دیده نمیشه به شرط لای از ذات. زمان ما آقا اینا رو اینجا دیگه دقت داشته باشیم. اونقدر مثلا ما تو سطح میخونیم که فعل دلالت بر زمان دارد، گفتیم این دلالت چیه؟ دلالت التزامی هست، نه دلالت تطابقی. فعل به ما هو فعل هیچ دلالتی بر زمان ندارد. از بس این هیئت مثلا فعله در مقام استعمال در ماضویت استعمال شده، این دیگه منصرف در چی میشه؟ ماضویت میشه. ولی همینو شما اگر بگیرین تجرید از زمانش بکنید، مثلا کان الله علیما حکیما، اونجا کانه اصلا در این زمان نیست و هیچ کس هم نگفته مجازه. خب اگر اصل این بود که دلالت بر زمان بکنه، اینجا وقتی مجرد از زمان میشه باید بگن چی؟ مجاز رخ داده. هیچ کس این حرف رو نزده. یعنی شما به واسطه احکامی که خود نحویون میگن میتونیم با حق مطالب پی ببریم. نمیخوام ببافین، ببینید چجوری احکام گفته، پشت پرده نحو ببینید. اینه که هم تو سطحش هم تو نحوش شما میتونیم اون مبانی رو در بیاریم، که متاسفانه ما مبانی نه چیزی نداریم. کتاب اشتقاق خیلی مهمه، اینو تحلیل کنیم. کتاب اشتقاق خیلی به شما بصیرت میده. این مسائل رو یکم گرفته پررنگ کرده تو این کتاب. حتما چی بود؟ کتاب اشتقاق نمیدارم نویسندش که هست، ولی کتاب بسیار مفیدی. و شما اگر ببینین که امیرالمومنین اسم و فعل و حرف رو چجوری تعریف کرد، بر این حرف ما صحه میگذارید. دیدین دیگه حدیث از امیرالمومنین در بهار المبار جلد 40 صفحه 162 که آقا فرمود قال امیرالمومنین علیه السلام الاسم ما انبع عن المسمى. اسم اون چیزی هست که خبر میده از مسمى، از ذات. فعل چیز؟ بل فعل ما انبع عن حرکت المسمى، از حرکت مسمى. حرکت یعنی حدث، البته حدثی که درش کنارش هم مسمى دیده میشه، همیشه به شرط شیء از ذاتش هست. ضربه همیشه درش ذات دیده میشه. اصلا زمان اینجا مطرح نکردن امیرالمومنین، اصلا بحث زمان نیست. الفعل ما انبع عن حرکت المسمى. آقا اینا خیلی بعدا چیز تفسیری داره. مثلا شما میخونین توی به شما مثلا و نفقت فی الصور، لا درسته؟ در سور دمیده شد، خب اینجا میگم مجازه. شما زمانی اگر نفخت رو بگین اصالتاً بر ماضویت دلالت میکنه، حال داره در ماضی استعمال میشه، میگیم مجازه. ولی اگر بگین نه همین بشه، مثلا نفخت لابشت از زمانه، میتونه اصلا زمان درش دیده بشه، میتونه دیده نشه، ولی بیشتر در ماضویت استعمال میشه. اون مجازی هم که میگیم مجاز خیلی تلطیف پیدا میکنه تا اون مجازی که این بلاغیون میگن، چون لابشت از زمان ماضویت و چنانچه شما موسوعه رو حتما این بحث ماضویش رو اینا دیگه کنید. بعضی وقتا فعل ماضی در حال استعمال میشه، بعضی وقتا در آینده استعمال میشه، بعضی وقتا در ماضویت، یعنی همین هیئت فعله. خب اگر اینجوری هست یعنی چی؟ یعنی لابشت از اینها هست، بیشتر در ماضویت اینا استعمال میشه. اینا رو دیگه دنبال بکنید. بعدا میگه ول حرف ما اوجد و المعنا فی غیره، حرف اون چیزی هست که معناش در غیر هست. اینا رو قبلا گفتیم، یعنی مندک در طرفینش هست، فانی در طرفینش هست. وقتی میگیم صرف من البصره الی الکوفه، این من وقتی که صرف و بصره این طرفینش اینجوری هست، میگیم از من چی میفهمیم؟ ابتدایت میفهمیم. اما جا دیگه استعمال بشه ازش چیز دیگه میفهمیم، که 15 معنا برای بین در مغنی و مثلا مغنی مورده که بعد از موقع اجمالا آقا این بحث حالا کلمه و اسم و فعل و حرف و چی کرد، اینها هم جای کار دارن، توی صرف هم جای کار دارن. اینا رو حدیث امیرالمومنین خیلی میتونه برای شما مبنا باشه و همون حرفایی که اصولیان زدن شما پشت پردش رو چی بکنید خیلی چیزا آیدتون میشه. اما طریقه قسمت ثنایی همین طریقه رد بین اثبات و نفی هست، همینجوری میتونید چیکار بکنید؟ اینو ادامه بدید. همون فعل رو دوباره ما میتونیم ادامه بدیم، فعل مثلا به ماضویت، به مضارع و هم تقسیم میشه. فعل ماضی خودشی، ماضی نقلی، ماضی ساده، ماضی بعید، ماضی استمراری. آقا دیروز این یه سوال بکنم، این ماضی رو که میگی ماضی نقلی و بعید و استمراری، اینها جز اصناف میشه یا جز افراد ماضویت؟
چی؟
ماضی رو تقسیم میکنیم به نقلی و استمراری و اینها. ما جنس و کلمه بود گرفتیم تقسیم کردیم به اسم و فعل و حرف، اینجا شد تنوید، انواع کلمه رو در آوردیم. حالا این تنویعات رو دوباره تقسیم کردیم، تنویعات تقسیم بشن چی میشن؟ تصنیف میشن. یعنی میگیم آقا همون فعل به ماضی و مضارع و امر. حالا اگر اصناف رو دوباره تقسیم بکنیم چی میشن؟ این اگر دیروز گفتیم اشتباه کردیم، که ما دیروز گفتیم این بحث چی بود؟ مادامی که کلی باشه آقا اینا همه چی میشن؟ جزء اصناف میشن. ما دیروز این در تطبیق اشتباه کردیم، بحث چی بود که گفتیم اینها جزء افرادش میشن؟ نه، یه بحث دیگه بود که شما هم سوال کردیم. حالا چیزی که گفتم آقا کبراش این هست، مادامی که اینها کلی باشن، بله در اون مرفوعیت بحث میکردیم که مرفوع به مبتدا و خبر و فاعل و نائب فاعل، خود مبتدا، مبتدا وصفی و مبتدای اسمی، اونجا گفتم تفریده، تفرید نیست، بازم تصنیفه. چرا؟ برای اینکه اینا کلی هست، خود مبتدا میتونه هزاران مصداق برای خودش داشته باشه. تفرید زمانی هست که اون تشخص درش دیده بشه، یعنی قابل صرف فقط در این باشه. بله اگر بگین هذا المبتدا، اشاره به این مبتدا بکنیم، مثلا میگه زیدون عالمون، این مبتدا اشاره بهش بکنیم، تشخص پیدا بکنیم، میشه جز افراد چی؟ ابتداییت، که اینها چی میشن. پس تفرید باید درش تشخص لحاظ شده باشه، یعنی دیگه قابل صرف بر دیگران نباشه. ولی مبتدای اسمی و مبتدای وصفی قابل صرف دارن. مبتدای اسمی میتونه بر زید قابل هم باشه توی جمله و چیزای دیگه هم قابل هم باشه، اینا میشن جز تصنیف.
نسبت زید و عمرو به انسان
نسبت
زید و
عمرو به انسان، بله دیگه تفرید میشه، چون زید فقط شامل این شخص خارجی میشه، توی قابل صرف وقتی که کسی دین هم نداره. و تشخص هم قبلا گفتیم، تشخص فقط از عالم خارج به مفاهیم تسری پیدا میکنه، مفهوم به ماه و مفهوم همیشه دلالت بر کلیت داره، قبلا اینا رو بحث کردیم. اگر تشخص و جزئیاتی میاد، ما میگیم مفهوم کلی و جزئی هستی تسامحیه، ما اصلا مفهوم جزئی نداریم، مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلی هست، میگن ناظر به خارج اینو بحث بکنیم. حتی مفهوم زید، مفهوم زید به ما و مفهوم زید کلیه، میتون بر زید ابن مثلا برق و زید ابن عرب همه اینها قابل صرف باشه، ولی اگر اشاره به خارج کردی اون تشخص در حال خارج بیان تصریف پیدا.
مفهوم ماضی به
همه تصنیف میشن چون قابل استق بر کثیری دارن. شما امرم میتونی هزاران مثال در جملات براش پیدا کنی، ولی اگر گفتی هازل امر، مثلا در یه جمله دیدین مثلا ازرب بود، گفتی هازل امر، این میشه جز افراد چی؟ امر. اینا میشن تفرید، تفرید درش تشخص هست و حتما باید ناظر به عالم خارج بحث کنیم، ناظر به عالم خارج یعنی اشاره به عالم خارج باشه. هازل امر اینا میشن جزء تفریدات مثلا امر. خب بخونید، چیزی ندارم، خیلی هم بحث کردیم. اساليب القسمه، روش های قسمت، قبلا داشتیم در مورد انواع قسمت بحث میکردیم. اگر سوال امتحانی اومد که آقا اساليب قسمت با انواع قسمت فرق نکنیم، گرچه این دیگه سوال امتحانی نمیاد، بعد از تقسیمات الحمدی دوباره قسمت دوم شروع میشه، اینا کردم سرشون بیکلا میمونه. لأجل ان نقسم الشیء قسمتا صحیحة لابد من استیفاء جمیع ما له من الاقصا، به خاطر اینکه تقسیم بکنیم شیء را قسمت صحیح، چاره نیست اینکه استیفاء کنیم، جمع‌آوری کنیم جمیع ما له من الاقصا، جمیع آنچه در اقسام هست. کما تقدم فی الاصل الرابع، استیفاء یعنی اشاره به همون جامعیت تقسیم داره، اگر بخوای استیفا بکنیم به نحو جمع‌آوری کنیم به نحو کامل، که چنانچه در اصل رابع گذشت، یکی از شرایطش این بود که جامع و مانع باشه تقسیم. به معنا ان تکون القسمتو حاصلتا لجمیع جزئیاته او اجزایی، به این معنا که قسمت حاصل باشد، شمولیت داشته باشد برای جمیع جزئیاتش در تقسیم منطقی، جزئیات او اجزایه در تقسیم طبیعی دیگه. هستین سر جلسه یا جای دیگه هستین؟ اینا دیگه. ولذالک اسلوبان، برای این که ما این جامعیت رو افاده بکنیم در تقسیم، دو تا اسلوب رو باید پیروی بکنیم. یه اسلوب تقسیم ثنایی هست، فردا انشاءالله وارد تقسیم تفصیلی خواهیم شد که اونم خودش دوباره دو نوع داره، یا عقلی هست و یا استقرار. اما امروز در مورد تقسیم ثنایی بحث میکنیم. وحیه این طریقه قسمت ثنایی، طریقه تو تردید بین نفی و اثبات، تردید نه معنای شک بلکه معنای رد و بدل کردن، انتقال بین نفی و اثبات. و نفی و اثبات همان نقیزان، این دوتا نقیز هستن، لابدن جز احکامشون این هست که لا یرتفعان ای لا یکون لهما قسم ثالث، اینها قابل رفع نیستن، یعنی برایشون قسم ثالثی فرض نمیشه برد. و لا یجتمعان، و قابل جمع هم با هم نیستن. این لا یجتمعان برای همه احکام همه متقابلان بود دیگه. متقابلان چی بودن؟ عدم ملکه، نقیزین، متضایفان و متضادان، همشون لا یجتمعان هستن، ولی تنها چیزی که لا یجتمعان هست اونن در منشای منطق ها، توی فلسفه بعضی هاشون هم لایحتفان میشن، توی زدان اجمالا بود. بله. ولان یجتماعان ای لا یکون قسمن واحدن، اینها قابل جمع هم نیستن، یعنی نمیتونن این دوتا قسم واحدی بشن. فلا مخالطه تکون و حاضه القسمت و سنائیه، پس لا مخالطه چاره نیست که این قسمت ثنایی باشه. وقتی قابل جمع نیستن و قابل رفع نیستن، لابدن اینها میشن چی؟ ثنایی. قابل رفع نیستن یعنی قسم ثالثی براشون فرض نمیشه، قابل جمع نیستن یعنی یکی نمیتونن بشه، نه یکی نه سه تا، میشه چند تا؟ دو تا. پس چند تا؟ دو تا. ای لیس لها اکثر من قسمین، یعنی نیست برای اون بیشتر از دو قسم. و تکون دیگه ثنایی هم حضرت علامه تعریف میکنه، ای لیس لها اکثر من قسمین، دو تا یعنی بیشتر از چی؟ دو تا قسم نیستن. و تکون و حاصرتن جامعتن مانعه، لابدن قسمت باید شمولیت داشته باشد، جامعیت داشته باشد و مانعیت داشته باشد، شرط چهارم قسمت رو رعایت کرده باشه. که تقسیمنا للحیوان الی ناطق و غیر ناطق، مانند این که حیوان رو تقسیم بکنیم به ناطق و غیر ناطق، تقسیم ثنائیه، لا یشتمان ولا یرتفعان. و غیر ناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی انواع الحیوان غیر الانسان لا یشذ عنه نوعون. و غیر ناطق داخل می شود، یدخل دیگه فعل لازم هست، مشهور نباید بخونیم. و غیر ناطق یدخل فیه کل ما یفرض، غیر ناطق داخل می شود در آن هر چه که فرض بشود از باقی انواع حیوان غیر از انسان. وقتی که میگیم ناطق و غیر ناطق، تو غیر ناطق هر چه غیر انسان از حیوان باشه داخل این هست، اسب و گاو و هر چی رو میخوان در نظر بگیرین حیوان شناسی، میگیم آقا حیوان یا انسانه یا غیر انسان، همه ی حیوانات در دامنه غیر ناطقیت هستن. لذا تقسیم ما میشه چی؟ حاصلتن جامعتن مانعه، جامع همه ی حیوانات میشه، میگیم یا ناطق هست یا غیر ناطق، همه رو گرفت اجمالا، غیر ناطق همه رو اجمالا همه ی حیوانات رو گرفت، لذا جامع میشه. البته همون غیر ناطق هم میتونیم دوباره ادامه بدیم، این غیر ناطق یا ساحل هست یا غیر ساحل، یا اسب یا غیر اسب، خود مثلا غیر اسب، یا مثلا چی هست، ناحق هست یا غیر ناحق هست، یا جناب الاغ هست یا جناب الاغ نیست. همینجور ادامه بدیم تا همه انواع حیوان رو تفصیلا بگیریم چیکار بکنیم، احصا بکنیم. ولی اجمالا همه حیوانات در غیر ناطق چی شده؟ محفوظ شده.
اینجوری هم میشه سنایی مثلا کلمه میتونیم بگیم یا اسم یا غیر اسم، یه نمیشه
این کلمه
یا اسم یا غیر اسم.
بله دیگه، اگر اینجوری تقسیم بکنین اصلا یکی از اسالیب قسمت اینه، اگر سنایی تقسیم بکنین این به شما اصلا هم خاصت اصلا جامعه اصلا معانه میشه، یا اسم یا غیر اسم، غیر اسم همه اینها رو به شما اصلا هر چی که در ادبیات عرب اومده میگیره، بعدا اشاره میکنیم اتفاقا همین رو تقسیم میکنم. پس غیر ناطق یدخل فیه، در غیر ناطق داخل میشود کل ما یفرضو، کل ما یفرضو به نحو اجمال آقا، نه به نحو تفصیل، اینا رو توجه داشته باشین، کل ما یفرضو من باق انواع الحیوان غیر الانسان، البته انسان شامل نمیشه، چرا؟ برای اینکه نقیضون لا یجتمعان دیگه، داری میگیم یا انسان یا غیر انسان، ها غیر انسان انسان که شامل نمیشه دیگه، لا یجتمعان هست، لا یشذ عنه نوعون، که خالی نمیگذارد از اون باقی انواع حیوانات نوعی را، همه اینها داخل غیر ناطقیت وارد میشن. و که تقسیم للطیور الى جاهرت جارحت و غیر جارحت، مانند اینکه پرندگان رو بگیم پرندگانی که پرواز میکنن و پرندگانی که پرواز نمیکنن، نه بالدار، پرنده همه بالدار هستن، این جارحت حالا شاید شکار باشه، جاره هم حالا شکار باشه، اینو نگاه نکردم. ول انسان الا عربی و غیر عربی، انسان بگیم یا عربی هست یا غیر عربی، خب غیر عربی همه رو شامل میشه، انگلیسی و آلمانی و ایرانی همه رو شامل میشه. ول عالم الا فقیه و غیر فقیه، عالم یا فقیه هست یا غیر فقیه و هاکست. ثم یمکن ان نستمر و فی القسمه، سپس ممکن است که ما اینو استمرار بدیم، اینو در قسمت فنقص مترف نفیه و طرف الاثبات او کلیهما الى طرفین اثبات و نفیه، تقسیم بکنیم طرف نفی و مثلا گفتیم انسان حیوان به ناطق و غیر ناطق، کل غیر ناطق بگیم چیکار بکنیم، دوباره تردید بین نفی و اثبات، یا این ساحل هست یا غیر ساحله، غیر ساحلش یا ناحق هست یا غیر ناحق، همینجور و حل اون مجرا ادامش بده. توی ناطقیت هم همینجور بگیریم طرف اثباتش هم چکار بکنیم، بگیریم تردید بین نفی اثبات، یا شاعر است یا غیر شاعر، یا فقیه است یا غیر فقیه است، الی آخر بگیرید، اینو بیکار که باشید میتونه این کارو انجام بده. بعد ثم هاذه، گفتیم آقا تقسیم باید چی مفید فایده باشه، مادامی که مفید فایده هست میتونید ادامه بدید، میگه نه همینجور که نمیتونید اینجا ادامه بدید. ثم هاذه الاطراف الاخیره تو یجوز ان تجعلها ایضا مقسما، صفت این اطراف اخیره که مثلا نفی و اثبات بود، جایز است که اینها قرار بدیم اونها رو دوباره مقسم، مثل این غیر ناطق شد از اقسام حیوان، این خودش مقسم بشه برای مثلا چی، ساحل و غیر ساحل. چقدر مرحوم مظفر بعضی وقتا توضیح میده. ف فتقسیمها ایضا متأسفانه برای همین هست که ما باید بعضی مباحث اینقدر تند بگیم تو بعضی مباحث میخوام تحمل بکنیم نمیدونم. بچه‌ها یه جوری چشوار میرن که مثلا کتابو بخونید. فتقسیمها ایضا بین الاثبات و نفی، دوباره تقسیم میتونه بین اثبات و نفی صورت. ببخشید، فتقسمها، پس تقسیم میکنی آنها را دوباره بین اثبات و نفی. و ها کذا تذهب الی ما شئت، همینجور ادامه میدید تا اونجایی که دلت میخواد ان تقسم، تا اونجایی که بخوای تقسیم رو ادامه بدی. اذا کانت هناک ثمرتون من تقسیم، هنگامی که ثمره در تقسیم لحاظ بشود، شرط اول تقسیم که ثمره باشه. مثلا اذا اردت تقسیم الکلمه، هنگامی که اراده کردی تقسیم کلمه. کلمه کلمه یه چی آقا؟ نحویه. نه کلمه منطقی. کلمه منطقی به معنای فعل، کلمه نحوی رو در این تقسیم میکنی. فتقول مثلا بگی الکلمتو تنقسم الی مادل علی الذات و غیرهی، این کلمه یا دلالت بر ذات میکنه، ذات در مقابل حدث، نه اینکه بگی معنای مستقل دارد، میگنم تقسیم اشتباه میشه، بعدا روش دقت بکنی. ذات در مقابل حدث، یا دلالت بر ذات دارد یا دلالت بر ذات ندارد. طرف و نفی یعنی دلالت بر ذات ندارد، اونو دوباره تقسیم بکنیم مادل لحل از زمان، یا دلالت بر زمان دارد. آقا این دلالت، دلالت چیه؟ دلالت التزامی نه تطابقی. لذا بعض نحویون یا صرفیون گرفتن وقتی فعل رو تعریف کردن گفتن چی؟ چیزی که دلالت بر معنای مستقل میکنه و ما یقترنو به زمان، مقترن به زمان هست، نه این که حق فعل دلالت بر زمان بکنه، همیشه قرین با زمان هست. این حرف دقیقیه، ما یقترنو به زمان. یا همین دلالت هم بگیرین دلالت تطابقی نباشه، دلالت التزامی باشه. دلالت التزامی چی بود؟ یعنی چیزی که خارج از شیئه، شما به شما هستم چیز لازمو بگین مرزوم اراده بکنید. خب یا این که دلالت بر ذات دارد یا دلالت بر ذات ندارد. فتح سلولنا ثلاثت اقسامن، پس حاصل می شود برای شما سه قسم. مادل علی ذات، اون چه دلالت بر ذات دارد میشه چی؟ و هوال اسم، اون تنها اسم هست. مادل علی زمان، اون چه دلالت بر زمان دارد و هوال فعل. و ما لم یدل علی ذات بر زمان، و اون چه دلالت بر ذات زمان ندارد و هوال حرف. و تعبیر المعلوف عند المؤلفین ان یقال، تعبیر معنوس عند المؤلفین نحوی این هست که اینجوری گفتن صرفی الکلمه تو اما ان تدل علی الذات اولا، کلمه یا دلالت بر ذات میکند یا دلالت بر ذات نمیکند. و الاول الاس، اگر دلالت بر ذات بکند. و ثانی که دلالت بر ذات نمیکند، اما ان تدل علی الزمان اولا، یا دلالت بر زمان میکند یا دلالت بر زمان نمیکند. و الاول که دلالت بر زمان میکند الفعل، و ثانی الحرف. و یمکن و هذه القسمت علی هذا النحو، و ممکن است که ما این قسمت رو اینجوری وضع بکنیم، نموداری الکلمه تو یا مادل علی الذات یا غیرهی، غیرهی مادل علی الزمان او غیرهی، که اسم و فعل و حرف از اینجا اقصا میشه. مثال ثانه، یه مثال دومی هم میخواد دارتون بزنه، اوقع در نفوستون باشه جانم. احسن، خب گفتم همون ذات شما معنای مستقل گرفتیم، یا دلالت بر ذات میکند یعنی اشاره به اسم عین دارد، اسم معنا نیست، اسم عین، چیزی که مثل زید و عمرو بعد دلالت بر ذات داره، دلالت بر حدث ندارد، یا دلالت بر ذات داره که اسم، یا دلالت بر ذات ندارد. حالا این دلالت بر ذات ندارد یا دلالت بر زمان میکنه، مثل فعله، فعله که دلالت بر ذات نداره، دلالت بر ذات نداره ولی دلالت بر زمان داره، لذا لابدن میشه چی؟ فعل. یا نه دلالت بر ذات دارد و نه دلالت بر زمان دارد، اینم میشه حرف. ولی اون چیزی که توی صرف بعد تقسیم میکنن، اگر بخوایم اینجوری بکنیم، میگیم یا معنای مستقل ازش فهمیده میشه یا معنای مستقل ازش فهمیده نمیشه. حالا این جایی که معنای مستقل ازش فهمیده میشه، یا دلالت بر ذات دارد یا دلالت بر ذات ندارد، اونم یه تقسیم اخرایی هست. سوال داشتید؟ الحمدلله. مثال ثانی، مثال دوم مثال تقریبا فلسفی هست که قبلا مقولات عشق رو بهتون گفتیم، اینجا راحت هست. آقا جوهر رو بخوام تقسیم صناعی بکنیم، جوهر رو بخوام تقسیم صناعی بکنیم، همون نمودارش بیاریم من توضیح بدم بعدا تطبیق بکنیم. جوهر یا قابل للابعاد ثلاثه هست یا قابل للابعاد ثلاثه نیست. بالای قابل للابعاد ثلاثه نیست، این جزم. تعریف جزم این هست، قابل للابعاد ثلاثه، هر جسمی قابلیت برای ابعاد ثلاثه دارد. میگه قابل برای ابعاد ثلاثه تا کروی اشیاء کروی هم شامل بشه، چون اشیاء کروی که سه بعدی به اون معنی که مثلا مکعب و اینها نیست، هست اون که دارا نیست، لذا میگه قابل. حالا کار نداریم، جسم یعنی قابل للابعاد ثلاثه، یا جسم هست یا جسم نیست. حالا اونجایی که جسم باشه، یا نامی هست یا نامی نیست. اونجایی که نامی هست یا حساس متحرکن بالاراده هست، هر جا که حساس هست آقا دیگه به دلالت التزامی حساس متحرک بالاراده هم هست دیگه، اون تقسیم نکرد. یا حساس متحرکن بالاراده هست که میشه حیوان، یا نیست. حساس متحرکن بالاراده دوباره تقسیم کرده، یا ناطق هست که میشه انسان، یا نیست. خود غیر ناطق یا ساحل هست یعنی اسبه، یا نیست. خود غیر از یا ناهق هست یا نیست. اولاق هست یا نیست. همینجا ادامه بدیم. ناهق اون شیهه اولاق رو میگن. آقا دقت بکنین، اما یه چیزی اگر بخوام این جواهر رو اینجا در بیارین، صفحه 118 نهایه بنابر تقسیم صناعی این جوهر که 5 تا بودن، جواهر چند تا بودن؟ 5 تا بودن. ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. قبلا اینا رو گفتیم. توی نهایه صفحه 118 با این تقسیم گرفته اینو چیکار کرده؟ در آورده. در اسفار جلد 4 صفحه 234 هم مرحوم صدرا این بحث رو مطرح کرده. 234. که مثلا آقا جوهر یا دلالت بر جسم دارد به تمامه، یا دلالت بر جسم ندارد. اونجایی که دلالت بر جسم ندارد، یا به جزء جسم اشاره دارد یا به جزء جسم اشاره ندارد. بنویسم براتون. نمیخوام. یا به جزء جسم اشاره دارد یا به جزء جسم اشاره ندارد. اونجایی که اشاره به جزء جسم دارد، یا فعلیت دارد، اگر فعلیت داشته باشه چی میشه؟ صورت. جزء جسمه. ما گفتیم آقا ماده و صورت با هم میشه جسم. حالا ما میگیم یا دلالت بر جزء داره یا دلالت بر جزء جزء. حالا این جزء جزء یا درش فعلیت هست که میشه صورت، یا درش فعلیت نیست میشه ماده. اون قسمت دومش که دلالت بر جزء جسم هم ندارد، این یا مباشرتا جسم رو تدبیر میکند مستقیم، که نفس رو چی گفتیم؟ ذاتن مجرده ولی در مقام فعل متعلق به ماده هست. یا مباشرتا یعنی مستقیما میگیره اینو تدبیر میکنه میشه نفس، یا مباشرتا تدبیر نمیکنه میشه عقل. یعنی جواهرم میشه با تقسیم صناعی این 5 تا رو از این احصا کرد. چیزی نداره. مثال ثانی رو بخون. سوال داشتیم؟ بحث اینجا ساده هست. ما باید توی بحث چی میرسیم؟ توی بحث استدلال میرسیم. منطق جدید رو براتون مطرح کنم. برای همین یکم اینجا سرعت میگیرم، سرعت هم نمیگیرم، دارم خوب میخونم. روزی یک کنین صفحه باید بخونیم، تازه بعضی جواب باید بیشتر بخونیم. چرا؟ برای اینکه توی منطق قدیم آقا ما فقط در مورد محمولات کلاسیک بحث میکنیم، ولی توی منطق جدید علاوه بر محمولات کلاسیک محمولات جدید داریم، بحثای بسیار مهمی که اصلا شما خوابش هم نمیبینید توی منطق قدیم. میگم این منطق جدید رو بخونیم. و یکی منطق گزاره ها، منطق گزاره هم اشاره نشده. یعنی منطق توی استدلالات سه بخش هست، ما یه قسمش فقط توی منطق بخونیم. حالا اگر بتونم من انشالله یه مقاله تنظیم بکنم کل منطق جدید رو توی مثلا 7-8 صفحه، این به دستتون باشه. ولی سر کلاس هم اینا رو اشاره خواهیم کرد. قسمت اول منطق خیلی با مباحث فلسفی بود که ما همه اینها رو ناظر به نهایه و کتابای دیگه گفتیم. قسمت دوم بحثای منطقی هست که ما باید ناظر به منطق جدید بحث بکنیم. اینا وقت کم هست. اگر اینجوری میخونیم دیگه باید انشالله زیر تدلیل رد بکنه. خب مثال ثانی، مثال دوم، اذا اردنا تقسیم الجوهر الى انواعه، انگامی که اراده کردی تقسیم جوهر رو به انواعش، فیوم چنو تقسیمه الى هذا النوع، ممکن است تقسیمش به این نوع، فینقسم الجوهر الى ما یکون قابلا للابعاد الثلاثه، یا قابلیت برای ابعاد الثلاثه داره، بارش بنویسین جسم و غیرهی، یعنی غیر جسم باشه. حالا غیر جسم هم آقا شما میتونین ادامه بدین همونجا، یا بعد جزء جسم یا بعد جزء. اینو گفتیم که جواهر رو میتونین اینجا در بیارین. خب ثم طرف الاثبات یعنی قابل للابعاد الثلاثه است، یا نامی هست نمف کننده رشد، یا غیر نامی، نامی باشه چه همین نباتات شامل میشه نبات. ثم طرف نفی یعنی غیر نامی الا جامد و غیر جامد، اون چیزی که نمو نمی کند که چی هست، اونو بگیم یا جامد هست یا غیر جامد. حالا غیر جامد هم یا گاز هست یا غیر گاز، غیر گاز یا مایع هست. اینا همینجور میتونه ادامه بدین دیگه، همه انواع که در عالم طبیعت هست ما میتونیم به واسطه اینها در بیاریم. حالا ثم طرف الاثبات فی تقسیم، یعنی اون قسمت نامیتش رو در نظر بگیریم، اینو دوباره میتونیم تقسیم بکنیم الی حساس، که توی حساس متحرکن بالاراده هست، متحرکن بالاراده هست. آقا متحرکن بالاراده به دلالت تطابقی تضمنی یا التزامی، وقتی ما میگیم حساس متحرک بالاراده که مدعو بشه به چه دلالته؟ دقت کنید، میشه تفصیل بدیم، تفصیل بدیم. بعضی چیزا هستن الان ببینیم حساسن، ببین متحرکی که بلاده نیستن، مثلا تو عالم طبیعت مثلا همین بعضی گیاهان اینجوری هستن،
تفصیل حیوان داریم.
آره فصل حیوان اگر حساب کنم، من چون رفتم تو نباتات، چون نباتات هم بعضیشون حساس هستن ولی متحرک به اراده نیستن، لذا فقط نباتات اینو دقت بکنید که ما میگیم نامی، الان بعضی نباتات حساسم هستم، دست به طرف گل میکنه خودش رو جمع میکنه، یا همین گیاهان مثلا چی گوشخاک، این حساسیت فصل برای چی حیوانیت نیست، بعضی هم میبرن تو نبات هم میبرن، اینا دیگه قابل به تفصیل میتونه میشه. و حافظا یمکنو ان تستمر و بالقسمه، و همچنین ممکن است که شما استمرار بدین در قسمت، حتی تستوفی اقسام الحساس الى جمیع انواع الحیوان، تا اینکه استیفا پیدا بشه، جمع‌آوری بشه اقسام حساس به جمیع انواع حیوان، چنانچه حساس رو میگین ناطق هست یا غیر ناطق، که میشه انسان غیر ناطق، یا ساحل هست یا غیر ساحل، همه حیوانات از این حیوان بگیرین احساب بکنین. و لکه عیزن ان تقسم الجامده و غیر الحساس، میتونی خود جامدن تقسیم بکنین، یا مایع هست یا مایع نیست الاخر، یا غیر حساس و غیر حساس، یا بگیم غیر حساس که چی میشن؟ نباتات دیگه میشن، یا حساس یا غیر حساس، یعنی نامی هست غیر حساسه. حالا بگیم یا ذو ثمره هست یعنی دارای میوه هست، بعضی درختان بعضی ها نیستن دیگه، برای تو بشما آره دیگه، برید توی بحثای به شما هستم چیز زیست شناسی همینجور ادامه بده. و قد رأیت و قد رأیت انا قسمنا تارتن طرف الاثبات، تو به تحقیق دیدی که ما تقسیم کردیم هم طرف اثبات و اخرى طرف نفی، هر دوتا رو تقسیم کردیم، و یمکن وضع هذا القسمه على هذا النفی، و ممکن است که این قسمت رو بر این نفی تقسیم بکنیم که چنانچه مشاهده میکنیم. و هذه القسمه اینجا مهمه، حالا منافع این تقسیم ثنائی سه منفعت داره. منفعت اول این که این شما اگر بخواید تمام اقسام یه شیئی رو احصا بکنیم به واسطه یه تقسیم ثنائی چی میکنیم؟ مثل تمام اقسام حیوان، یا میگه ناطق یا غیر ناطق، غیر ناطق همه اقسام انواع حیوان رو شامل میشه. این تقسیم ثنائی منفعتش اول این هست. دوم این که شما اگر بخواید حسرتون حسر عقلی باشد، بین نفی و اثبات باشه، از تقسیم ثنائی استفاده میکنید، منفعت دوم. و منفعت سوم اگر بخواید تحصیل حد و رسم بکنیم به واسطه تقسیم، که این محل اختلافه، چنانچه در شرح منظومه گفتیم به واسطه قسمت اکتساب حدود نمیشود، ولی مرحوم مظفر میگه یا تحصیل حد و رسم بخواید بکنیم به واسطه تقسیم ثنائی، ولی در کتاب جوهر النظیر گفت میشود که اینشون بر اساس همون جوهر النظیر گفته، مفصل بعدا باید بحث بکنیم، که آیا به واسطه قسمت ما اکتساب حد میتونیم بکنیم یا نه، اینو بعدا انشاءالله. و هاذه القسمت الثنائیه، و این قسمت ثنائیه چند تا منفعت دارد. تن فوا قسمت اول شماره یک بزنید، تن فوا علل اکثر فی الشیء الذی لا تنحصر اقسامه، منفعت میرساند در بیشتر اشیایی که اقسامش منحصر نیستن و شما همه اینها رو بخواید چکار بکنین، احصا بکنین. و این کانت متوله، هر چند اینها طولانی باشن، هر چند متول خونده باشین، لانک تستطیع بها ان تحصر، یا ان تحصر ضبطش هر دو جور هست، ان تحصر کل ما یمکن ان یفرض من الانواع او الاصناف به کلمت غیره. پس برای شما استطاعت پیدا می شود، قادر هستین این که احصا بکنین، حس بکنین هر اون چیزی که ممکن باشد، فرض بکنین از انواع یا اصناف به کلمه غیری، مانند این که بگیم حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، غیر ناطق همه انواع حیوان را شامل می شود. ففل مثال الاخیر ترا غیر ناطق، در مثال اخیر شما می بینید که غیر ناطق ید خلوفیه جمیع مال الحیوان من الانواع غیر ناطقه و ساهل و ناطقه. شما میبینید در غیر ناطق همه انواع حیوان، البته غیر از ساحل و ناطق، چون اینا رو قبلا بالا مطرح کرد، همه اینها به نحو اندماجی حضور دارن، یعنی تمام انواع حیوان شما با این تقسیم میتونید بهشون اشاره بکنید. فستطعت ان تحصر کل مال الحیوان من انواع، پس استطاعت پیدا میکنی که احصار بکنی هر آنچه که از انواع حیوان هست در غیر ناطقیت. این مثال اول. و دوم، و تنفع هذه القسمه ايضا فيما اذا اريد حصر الاقسام حصرا عقليا، اگر بخواد حصر عقلی بکنی کما ياتي، بعدا هم اشاره بهش میکنه. و منفعت سوم، و تنفع ايضا في تحديد الحد و الرد که محل اختلافه، شما اگر اکتساب حد و رد بخواید بکنید به واسطه این تقسیم، و سياتي بيان ذلك. و صلى الله عليه وسلم.